بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة في كل صلاة وليها خزان وغيلنا سرنا ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه في سبيل برای دیدن رویت بگو چکار کنم غد در غم تو نالم شکار کنم چه می شود به فضیری مرا به خادمیت که من به خادمی و کویت افتخار کنم چه می شود به گذاری قدم به دیده من که من به مقدم تو جان خود نثار کنم چه می شود به گذاری که خاک پای تو را فروغ دیده خونینش بار برادران یوسف اومدن از یوسف گفتن یا ایوه العزیز مثلا و اهلن الزور و جئنا به بنات مزیا فاوفلن الكر وتصدق علينا گفتن ای عزیز مصر ما فقیری با توشه کم نزد تو آمدیم کیل ما رو پر کن به ما صدقه بده از میکنی یوسف زهران ما تولد است و خالو وارد زیافت الله شده. عزیز زهرا ما گدای توی بینوای توی کیل ما گدار شفر کن صدق اول ما اتنا محرم شدم فی تواف آمدم از بار گنه به اطراف آمدم خود را به صفه مشدریان ادزدم اون فیر زنم که با کلاف آمدم برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تأجیل رب ظهورشون صلواتی والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بحثمون در پیرامون موضوع اخلاق از دید قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بود. عزیزانی که حضور داشتن سال گذشته ما در پیرامون مسائل اخلاقی بیاناتی عرض کردیم. سال گذشته سیره اخلاقی پیغمبر اعظم را صحبت کردیم و صفات اخلاقی مثل موضوع کبر، حرص، طمع، عجله، صبر، سخا، بخل و موضوعات دیگری بحث کردیم. بحث اخلاق بحثی است مفصل و طولانی. امسال هم به اون الله بحثمون ادامه مباحث گذشته است. پیغمبر اکرم آمد برای تزکیه ما، برای تعلیم و تعلم. عرض کردیم مشهور علمای علم اخلاق میگویند اخلاق بد قابل تغییر است، برخلاف اون گروهی که میگویند اخلاق بد قابل تغییر نیست. بعضی ها میگویند اخلاق بد قابل اصلاح نیست، میگویند آب رو گرم میکنید، مادامی که نزدیک آتش است گرم است، اگر از آتش دورش کردید آرام آرام به حال اول بر میگردد، سرد میشود. این گروه میگویند باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قول این دسته باطل است، به خاطر اینکه اگر اخلاق بد قابل تغییر نبود نیاز به آمدن انبیا و رسولان و تورات و انجیل و زبور و قرآن نبود. اگر قرار بود بد بماند و خوب نشود، مفسد مصلح نشود، بخیل سخی نشود، انسان هرزه عفیف نشود، پس نیاز به این مسائل نبود، این قوانین الهی را نمیخواستی. پس آمدن انبیا و رسولان و نتیجه‌ای که تعلیم و تعلم اونها داد به ما میفهماند که انسان قابل تربیت است. یکی از صفات خوب که مایه اعتماد در اجتماع صفت امانت است که ضد آن خیانت است. امانت از مهمترین فضائل اخلاقی است. سرمایه اصلی اجتماعات بشری امانت است. امانت بخش‌های مختلف دارد: امانات الهی، امانات انسانها، اعضا و جوارحی که پیش بشر امانت نهاد خدا باید در طریق بندگی او مصرف بشود. چشم امانت است، گوش امانت است، زبان امانت است، دست و پا و شکم و غریزه جنسی امانت است. اگر این امانت را در مسیر غیر خدا به کار گرفتی، تو خیانت در امانت الهی کردی. چشم امانت اوست، باید در طریق او مصرف شود. خدا را ببینی، آثار خدا را ببینی، نعم الهی را ببینی، عبرت بگیری. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر با چشمت در طریق مخالفت با خدا حرکت کردی، تو خیانت در امانت کردی. تمام اینها امانات الهی است. حتی آب، هوا، خاک، تمام آفریده هایی که برای بشر خلق کرده است، همه امانات اوست. امانت در قرآن کریم هم به صورت مفرد آمده، هم جمع، بارها هم تکرار شده است که ما به اون الله به این آیات خواهیم پرداخت. یکی از صفات انبیا را قرآن کریم امین بودن ذکر میکنه. پیامبر ما که مشهور بود به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، در 6 آیه از قرآن کریم بعضی از انبیاء بزرگ را خدا به امین بودن یاد میکند که از زبان خود اونها میگوید انی لکم رسول امین. درباره حضرت نوح دارد در سوره شعرا آیه 107. درباره هود دارد باز در سوره شعرا آیه 125. درباره صالح پیغمبر در همون سوره شعرا 162 دارد. درباره لوط نبی دارد باز در شعرا 162. درباره شعیب دارد باز در سوره شعرا 178. و درباره موسی کلیم دارد در سوره مبارکه دخان آیه 18. انی لکم رسول امین، یعنی یکی از لوازم مهم رسالت در انبیا امین بودن آنها بوده است. صفت انبیاست. در سوره مؤمنون آیه 8 و معارج آیه 32 می فرماید والذین هم لاماناتهم
و عهدهم راعون. صفات مؤمنون رو که بحث میکند، قد افلح المؤمنون، بعد الذین شروع میکنه توصیف کردن. یکی از صفات اهل ایمان این است، کسانی هستند که به اماناتشون و عهدشون پابندن و امانات و عهد خود را رعایت میکنن. قابل توجهی که امانات در اینجا جمع ذکر شده، اشاره به اقسام امانات است، یعنی در همه امانات، چه امانات الهی چه امانات انسانها، امینن درباره همه اینها، درباره حرف مردم. میگه آقا این حرف پیش تو امانت است، سرمو پیش تو میگویم، به کسی نگو. فردا صبح میبینی تمام منطقه نیرو هوایی با خبر. امانت سپرد پیش تو، المجالس و امانت، مجالس امانت. دو نفر سه نفر نشستی، میگه این مطلب رو بهتون میگم، امانت پیشتون باشه، قید میکند که امانت باشه که آبروش حفظ بشه، فردا میلی همه با خبرن. این خیانت در امانت است. لذا جمع میاره همه امانات، چه کلام باشد چه پول باشد، خدایی نکرده ناموسش رو نزد کسی امانت میگذاره، حالا گرفتاره مشکلی براش پیش اومده، میگه این دختر من تو خانه شما باشه، پیش دختر شما، پیش خانواده شما، باید امین باشه. خدایی نکرده نگاه بد به ناموس مردم نکنی. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. تو این دعاهای ماه رمضان میخونی، خدا خیانتهای چشمها را میدانی. اگر خیانت کردی، به ناموس مردم نگاه حرام کردی، خدا میبینه. و الذین هم لاماناتهم، جمع میاره اهل ایمان کسانی هم که نسبت به همه امانات، چه پولی چه سخن چه ناموس، هر چه باشد، اینها رعایت میکنن. تعبیر به راعون که می کند، مفسرین می فرمایند که از ماده رعایت است. واژه رعایت از ماده رعاست، به منظور مراقبت از گوسفندان به هنگام چرا آمده است. یعنی نشان می ده که منظور از اون امانت رو حفظ کردن، رعایت کردن، خیلی قابل دقت است. باید مراقبت همه جانبه داشته باشی نسبت به امانت مردم، یعنی کاملا او رو رعایت کنی. کتابی رو امانت گرفتی، باید به مردم برگرد. آقایی از من چند جلد کتاب امانت گرفت، 20 ساله پیش یک شبه، اگه دیگه شما اون کتاب رو دیدی ما هم دیدی. حالا خونه ما آدم فاسد نمیاد که، مقدسه، از اون چهار آتیشه بود، اون دو آتیشه، نه چهار آتیشه، خیلی آدم مقدس و مؤمن. کتابی هم بود که کمیاب، حتی یه شب پیش من بفرم ببر استفاده کن، رفت دیگه. هم میبینیم اصلا بروش نمیره که اصلا این کتاب چش آبی خوب نیست، مؤمن نیست. مؤمن رعایت میکند. رعایت همونجوری که چوپان گوسفند رو چقدر مراقبت میکنه که از گله جدا نیفته، گرگ او رو نبلعد، آسیبی نبیند، خوب غذا بخورد، چیز بد نخورد، تشنه نماند. تعبیر به رعایت، امانت مردم رو کاملا باید رعایت بکنه. امام سجاد علیه السلام دستشون تهی شده بود، از یکی از غلامهای سابقشون که او را آزاد کرده بودن و او صاحب مال و مناری شده بود، 10,000 دینار حضرت قرض گرفتن. اینم آدم نوکیسه ای بود، چون غلام مملوک صاحب مال نمی شود تا وقتی که غلام است، وقتی که آزاد شد و حر شد مالک می شود. نوکیسه بود دیگه، فرمودن از نوکیسه چیزی غرض نکن، بعضی ها کم ظرفیت. حضرت از او 10,000 دینار پول خواستن، اینم چون نوکیسه بود و کم معرفت، به حضرت گفت که باید یه چیزی پیش من امانت بذاری. خب درخواستی که اما حضرت که اهل منطقن، یک نخ حضرت از عباشون کشیدن، نخ عباشون خوندن این امانت، نخ عبای حضرت رو گرفت به عنوان امانت. بعد از مدتی حضرت پول رو تهیه کردن، فرمودن این پول امانت مرا به من بده. گفت نمیدونم چه کردم کجا گذاشتم. حضرت فرمودن امانت من رو نباید کوچک بپندار، امانت پیش تو گذاشتم ولو یک نخ عبا باشد، برو امانت من رو بیار. رفت گشت پیدا کرد، نخ عبای حضرت رو آورد، حضرت پول او را به او پرداخت کردند. امین باشیم نسبت به مردم، این قابل توجه است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، آیه دیگه که راجع به امانات است در قرآن کریم فرماید خدا امر میکند امانات را به اهلش ادا کنید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، هنگامی که حکم کردید بین مردم به عدالت حکم کنید. دو تا دستور میده، یه دستور در مورد ادای امانت به اهلش و یک دستور در باره حکمی که میکنید بین مردم به عدالت باشه. حالا بحث عدالت یه بحث مفسودی است، نوع ما عادل نیستیم. یعنی اگر تو خیابون فامیل من تصادف بکنه، من بخوام یا اونجا حکم کنم چون مقصرم هست، میخوام یه جوری حکم بکنم که به نفع فامیل خودم تمام بشه، یا طرف رو محکومش میکنم به خاطر این که ما محبت داریم نسبت به بستگان خودمون و ارحام خودمون و نزدیکان خودمون و دوستان خودمون. محبت شی انسان رو کر و کور و لال میکند، و این است که اجرای عدالت خیلی سخت است. انسان بین دختر خودش و پسر خودش و داماد خودش به عدالت حکم کنه. اومدن پیش تو، داماد تو، دختر تو با هم اختلاف دارن، اینجا معلوم میشه تو دین داری یا نه. به عدالت سخن بگی، محبت به دخترت سبب نشود که دامادت رو محکوم کنی، محبت به پسر سبب نشه که عروس خودت را مجرم قلم داد. کار سختیست عدالت. مسئله ادای امانت رو مطرح میکند. حالا این امانات عرض کردیم، گاهی امانات الهیست، گاهی امانات مردمه، گاهی اماناتی خودمونه. امانات خودمون چیه؟ فرمان خیر دنیا و آخرت رو در زندگی انتخاب کنی و تسلیم شهوت و غضب نفست نشوی. درباره این آیه شریف شأن نزول داره. شأن نزول آیه یعنی یک حادثه‌ای در اجتماع به وجود می اومد که سبب میشد اون آیه بر پیغمبر نازل بشه. اینو بهش میگن شأن نزول، یعنی عامل نزول آیه. راجع به این آیه کریمه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این شأن نزول رو مفسرین نقل کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که وارد مکه شدند، مکه رو فتح کردند، با پیروزی کامل حضرت مکه رو فتح کرد، عثمان بن طلحه رو خواست. او کلیددار کعبه بود، کلید رو گرفتند و در رو باز کردند تا درون کعبه رو از لوس بت‌ها پاک کنند. قشی بردن تو، حضرت دستش رو قلاب گرفت و آقا امیرالمومنین فرمودن علی جان برو بالا و بت‌ها رو بشکن. هم تشریف بردن بالای دست پیغمبر، قد حضرت نمیرسید چون امیرالمومنین صلوات الله علیه قدشون بلند نبود، قد حضرت کوتاه بود. دیدن دستشون نمیرسه، پیغمبر فرمودن که پاتو بذار رو کتف من، رو شانه من علی جان، برو بالا، جایی که خدا در شب معراج دستش رو گذاشت. چون پیغمبر وقت جلوات نور حق رو در شب معراج دید، مدهوش شد، از حال رفت، فرمود خدا در اون بزم مهمانی عالم بالا دست گذاشت سر شانه من و منو بلندم کرد. اینجا هم فرمودن علی جان تو پاتو بذار رو شانه من، جایی که خدا دستشو گذاشت، چون تو هم ید الله هست. حالا اینجا بحثای طولانی داره. حضرت تشریف بردند و بت‌ها رو شکستن، اومدن پایین. عموی پیغمبر اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله من عموی تو هست، تقاضا میکنم کلید کعبه رو به من بدی، از امروز من کلید دار کعبه بشم. حضرت نپذیرفتند، عثمان بن طلحه رو صدا زدن و کلیدی که از او گرفته بودن به او دادن، در حالی که مفسرین نقل میکنن عثمان بن طلحه هنوز مسلمان هم نشد، مسلمان هم نشد. خدا امر میکند امانات را به اهلش بدید، از دست او کلید رو گرفت، کلید رو به خود او میدم. عموی من باش، برادر من باش، نباید سبب بشه که من از طریق حق خارج بشم. حالا مثلا برای من یه حکمی بنویسن، آقا مثلا شما فردا صبح یه کاری هست، من وارد اداره میشم، بالا که میشینم خب از قیافه این آقا خوشم نمیاد، یه آقا مثلا یه روزی یه چیزی گفته به گوشه قبای من بخون، همه اینا رو بیزنیم بیرون، مرشد و کافر و اینا ملحد همه رو بیزنیم، نمیشه که، این نیست. عثمان ابن طلحه کافره، خیلی مهم ها، کلیددار کعبه بوده، عموی پیغمبر مسلمانه، حضرت کلید رو به اون نمیده، منصب بزرگی هم بود کلیدداری کعبه. فرمودن عثمان بن طلحه بیا، خدا به من امر کرده، این آیه بر من نازل شده، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خیلی مهمه ادای امانت. حالا من یه روایت هم بخونم براتون، چون بنامون بر اختصار است، بنا نداریم خستتون کنیم. چون بررسی کردن از نظر علمی، آمارم گرفتن، دیدن 25 دقیقه مغز انسانها در سخنرانی ها بیشتر آمادگی پذیرش ندارد، سلولای خاکستری مغز بیشتر از این کشش نداره، 25 دقیقه اول رو شاداب میگیره، بعدش دیگه 50-50 میشه، بیشتر هم که شد دیگه مستمع رفته. مگر اینکه حالا مقتضی باشه، مجلس خاصی باشه، لذا ما بنامون رو امسال انشاءالله گذاشتیم بر اختصار. به قول یکی از علما میگفت قدیم مردم فرصت داشتن زور میرفتن سر بازار در دکون مرشد چلویی، چلو کباب برگ سفارش میدادن، برگر که میخور میگه آب پشتبندش هم بیار، بیکار بودن، وقت داشت، دوتا کوبیده میذاشت بالاش، قشنگ میخورد و هر زمان باید تعدیق باسش میورد، یه قضاش یه ساعت رو نیم طول میشه. حالا مردم گرفتارن با ماشین تو بعضی این کشورها هفته دیده با ماشین از این در وارد میشه سفارش غذا میده 5 دقیقه تا میره اون بر ساندویچ میده دست. حالا مردم رو نمیشه زیاد خستشون کرد دیگه، وقت شروع کباب بگ خوردن ندارن، باید ساندویچ دستشون بدی زود بپیچی برن. یه صلوات بفرست. خیلی این روایات آقا تکون دهنده است که حقیر هم همیشه تأکید کردم رو این چند تا روایت خیلی عجیبه. ببینید پیغمبر بزرگوار می فرماید لا تندرو الى کسرت صلاته، به نمازهای زیادی مردم نگاه نکن. این حدیث دارم براتون میخونم. نگاه نکنید به نمازهای زیادش. یه ساعت مونده به از اون بیکار دیگه، میره تو مسجد کاری نداره، دائما نماز میخونه، 40 تا نماز میخونه، 17 رکعت نماز قضا میخونه، بره ننش میخونه، بره باباش میخونه، بره عمش میخونه، خوبه مزا. نمیخوام بگم بد. پیغمبر میگه به این نمازهای زیادی این آقای مقدس نگاه نکن. و صومه، به روزه های اینا نگاه نکنی. دوشنبه روزه میگیره، پنجشنبه روزه میگیره. به به به، چه آدم نورانیه واقعا. و کثرت الحج والمعروف، هر سال میره حج، هر سالم میره به عمره. به حج و عمره این آقای مقدسم نگاه نکن. والمعروف، به کارای خیر این آقا هم نگاه نکن. به مردم پول میده، کار خیر انجام میده، دست کسی رو میگیره، به ایناش هم نگاه نکنید. کلام پیغمبره. یه جمله بالاتر داره، و تن تنتهم باللیل، به صدای ناله مناجاتش در دل شب هم نگاه نکن. هر شب نماز شب میکنه، از پشت در خونش هم که رد میشی صدای ناله و گریش، به اینش هم نگاه نکن. ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، دو چیزشو نگاه کن. دین به این دو چاست. ببین راستگوست و امانت را ادا میکنه، این دوتا ملاک. ببینید این دوتا تو اجتماع ما کمرنگ شده، تعارف که نداریم. خیلی نماز میخونن، بعضی خیلی روزه میگیرن، همه مستحبات رو به جا میارن. حدیث پیغمبر میگه ناله های نصف شبش رو نگاه نکن، نگاه کنید به زبان صادق او و اداء امانت او. اگر امین است بدان او مسلمان است و با ایمان است، اگر امین نیست به او اعتماد نکنید. بعد حضرت سجاد علیه السلام فرمان علیکم به ادای الامانه، بر شما باد ادا کنید اماناتون. فوالذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله وسلم. بالحق نبیا، قسم به اون کسی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی اعتمننی علی السیف الذی قتله بهی لأدیته الی. به خدا قسم، حضرت میگه به پیغمبر، به اون خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، اگر قاتل بابای من، یعنی که شمر، با اون شمشیری که سر بابا حسین رو بریده، اون خنجر و شمشیر رو بیاره شمر پیش من امام صادق، امام سجاد امانت بذار، با این شمشیری که بابا تو کشتم پیش شما امانت باشه. بعد از مدت بیاد این شمشیر رو از من بخواد، خنجر رو بخواد، من اون خنجر را به او برمیگردانم و در امانت او خیانت نمیکنم. این منطق دین ماست. چقدر امانات پیش مردم بوده که از بین رفته. چیزی پیش امانت میذارن، یک کاغذ کوچولو مؤمن بنویس با یه سوزن تهیه بچسب، این امانت فلانیه. شب سکته کردی مردی، فردا صبح که در گاف صندوق تو باز میکنن بدونن این برگ چک مالکیست. اهمیت بدید به امانات مردم. تعبیر امام صادق علیه السلام همینه: ان ضارب علی بالسیف و قاتله لو ائتمنني و استنصحني و استشارني. اگر ابن ملجم که بابام علی را جدم علی را کشته بیاد به من اعتماد کنه، از من طلب نصیحت کنه، با من مشورت کنه، ثم قبلت ذلک من لدیت الیه الامانه و امانت پیش من ابن ملجم بذاره، من در امانت او خیانت نمی کنم. حالا امانت داده، چرا امانتشو نمیدی؟ میگه ریشاشو میتراشه، مگه حالا دخترش بی‌حجابه؟ به تو چه؟ ابن ملجم که بدتر نی؟ از شم که بدتر نی؟ بله اینا دینیمون درستی ندارن آجا. امانت پیش تو گذاشته، تو باید امین باشی و در امانات مردم خیانت نکنی. خب بگذاریم که کلام طولانی نشود، آیات دیگری است انشاءالله شبهای آینده بحث خواهیم کرد. پیغمبر بزرگوار هر وقت میخواست بره سفر، توشه سفرش رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیره. ما هم توشه سفر یک ماهی ضیافت الله رو از مادر سادات فاطمه اطهر امشب بگیریم. بگیم ای زهرا جان، بابات میومد پیش تو توشه سفر میگیره. این سفر یک ماهی سیر الالله ما نیاز به توشه تو دار. ما امشب که شب اول این مجلس است، دستمون رو دراز میکنیم، ریشه های چادر تو رو میگیم. تو شفیع امت هستی، فردای قیامت تو هستی که پای به محشر میگذاری و دست همه را میگیری. اگر تو نیایی کمیت همه لنگ. ای مادر سادات، تو امشب شفیعه بشو پیش خدا، بگو خدا یا اینا فاطمیه آمدن، قول دادن، گناه نکنن، معصیت نکنن، برای من گریه کردن، اینا دو سه ماه رفتن و آلوده شدن، گداهای سمج و پر روان باز هم برگشتن امشب اومدن. خود بیبی جان تو واسطه بشو، خدا ما رو قبول کن. السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الثقيلة في المدة القليلة. میان آتش دیوار و در فرمان می سوزد، میان آتش دیوار و در فرمان می سوزد، که آتشم دلش بر حال اون فرزانه می سوزد. فرش بشکسته و
باز کبود و سینش سوزام فرش بشکست و بازو کبود و سینش سوزان رخ ماهی ز سوز سیلی بیگانه می سوزم تماشا می کند زیلب در و دیوار خونین را تماشا می کند زیلب در و دیوار خونین را دل فرزانش بر محسن دردانه می سوزه همه جای عالم مرسومه وقتی بانوی وضع هم می کنیم ارهام و بستگانش میان تا ده روز ازش پرستاری میکنم براش غذاهای مقوی درست میکنم میگن بنیه بگیره قوی بشه یبن الاسگری مادرت بین در و دیوار محسن داده بود عوضی که خورما به دل سیلی زدن عوضی که غذای مقدمی بدن با غلاف شمشیر و تازیان زدن علامه امینی علی الله مقام می فرمودن همین که بی بی رو زمین افتاد ابی عبدالله دوید تو جره صدا زد بابا بیا ایلا مادرم و کشتم سلیم ابن قیش می نویسد امیر المومنین چون شیر قرآن بیرون آمدن گلوی اون روبا رو گرفتن زدن زمین فرمودن اگه پیغمبر امر به صبرم نکرده بود نشانت می دادم جلو چشم من لب تو لذنی به زهرای من بسارت کنی زن را به پیش دیده شوهر نمی زنم گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود منهاج دومو می نویسد تا امیر المومنین زنده بود در خلوات این جمله رو می فرمود و گریه می کرد اول تو زرب و زهر و انا حی مردم آیا زهرا زده شد و علی هم زنده بود انشاءالله خدا به خاطر بی بی زهرا هممونو بیامرزه شب با لباس پاک با دل پاک وارد مهمونیش میشیم. این ابیات و همه تون بلدید انشاءالله میریم مدینه. آقا اون صاحب از زمان میاد قبر مادرشو به ما نشان میده. در وسط کوچه تراب میزده در وسط کوچه تراب میزده کاش به جای تو مرا میزد. وای منو وای منو وای من وای منو میخ در و سینه زن کتابی زیر نظر آیت الله تبریزی چاپ شده به نام الهجوم علی بیت فاطمه. من همین جمله رو عرض میکنم و دعاتون میکنم ثوابش مال اون عزیزانی که بودن ماه رمضان گذشته الان صورتشون رو خاکه منتظرم شما از این مجالس براشون دست گلی بفرستی. میفرماید اون عبارت شریف از اون کتاب که از کتاب الکوکب الدوری الهجوم نقل کرده است. میفرماید تا در سینه زهرا خورد و نبعد دم من صدرها و صدیها خون از سینه مادر سادات می جوشید. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. بسم کلبیم العظم معزل جل اکرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مظان فرج مولاي مرا برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما رچ خیر صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما هرچه خیر و خوبی در اول ضیافت الله که به خواص بندگانت عطا میکنی صدقه سر مولای ما به ما تفضلن امشب مرحمت فرما مرزا به عنایتش لباس عافیت بپوشا کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما
برای خادم آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرای نزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما. جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما. حسن خاتم مرحمت فرما. النبي والي ثم عجل.